اوژن تقدیم می کند.
آتش هم نجات دهنده است، هم ویرانگر و هم مقدس. این شعله کوچک رام شده در دست انسان در ایران بیش از یک قرنه که با نام کبریت توکلی گره خورده. به قصه یک شعله کوچک و یک نام قدیمی در این اپیزود رادیو کامرس خوش آمدید.
قبل از اینکه انسان شهر بسازه، فلز رو بشناسه یا کشاورزی رو آغاز کنه، کشفی وجود داشت که مسیر زندگی اون رو تغییر داد. آتش. برای انسان‌های اولیه، آتش نیروی رازآلود و در عین حال نجات بخش بود. تاریکی شب رو روشن می‌کرد، سرما رو دور می‌کرد، حیوانات درنده رو از اردوگاه‌های انسانی دور نگه می‌داشت و مهمتر از همه، شیوه خوردن غذا رو تغییر داد.
در آغاز انسان قادر به ساختن آتش نبود، بلکه تنها میتونست آتشی رو که در طبیعت به وجود اومده حفظ کنه. به همین دلیل نگهداری از اون اهمیت زیادی داشت. اگر شعله خاموش میشد، ممکن بود روزها یا حتی هفته ها طول بکشه تا دوباره آتشی پیدا بشه. اما نقطه عطف زمانی اتفاق افتاد که انسان تونست آتش رو به کنترل خودش در بیاره. با سابیدن چوب ها به هم دیگه یا برخورد سنگ‌هایی مثل چخماق، جرقه کوچیک شکل می‌گرفت و از دل اون آتش پدید می‌اومد. اما هنوز چیزی نبود که فوری و در دسترس باشه.
انسان هزاران سال پیش در جستجوی راهی بود تا بتونه آتش رو سریع‌تر و ساده‌تر ایجاد کنه. تا اینکه حدود 3 قرن پیش تلاش‌های علمی برای تولید آتش از طریق ترکیبات شیمیایی آغاز شد. روش‌هایی که در اون چوب رو با گوگرد و اسید آغشته می‌کردن. شیوه‌های اغلب گران قیمت، دردسرساز و خطرناک.
اما تحول واقعی زمانی اتفاق افتاد که جان واکر، شیمیدان انگلیسی، سال 1828 میلادی به طور تصادفی نخستین کبریت استکاکی رو کشف کرد. زمانی که چوب آغشته به مواد شیمیایی رو بر سطحی کشید و شاهد شعله‌ور شدنش بود. همین ایده ساده به تدریج کاملتر شد و از اون پس برای روشن کردن آتش دیگه نیازی به ابزار پیچیده یا مهارت خاصی نبود. وسیله کوچک ساخته شد که روشن کردن آتش رو به کاری چند ثانیه‌ای تبدیل کرد. حسین حسینی،
از حدود 200 سال قبل حدوداً که انقلاب صنعتی وجود اومد و جیمز وات بخار رو کشف کرد، جهان وارد یه فاز جدیدی از صنعت و مصرف شد. خب تا قبل از اون شاید به جرئت میگیم هر 200 سال یک بار، هر 300 سال یک بار، هر 400 سال یک بار یه اختراع خاص میشد، ولی از بعد از انقلاب صنعتی دیگه این قصه فرق کرد و تقریبا اوائل هر 10 سال یه بار، بعد هر 5 سال یه بار، بعد سالی یه بار و بعد در اواخر قرن 19 ما سالی چندین اختراع خیلی عجیب و غریب و خارق العاده داشتیم. کبریت و ما اختراعش میرسه به قبل از انقلاب صنعتی، یعنی در سال 1823 بشر آتش زنه ای رو اختراع میکنه. جالبه بدونید اختراع کبریت و فندک همزمانه. فندک دقیقا هول هوش همون 1820 تا 30 اختراع شد، کبریت هم همون هول هوش. منتهای مراتب در اون زمان رسم بر این بود اختراعات اینقدر محدود و عرض کردم دیر به دیر بود که زمانی که این اختراع صورت میگرفت، مخترعین فقط تو دربار پادشاهان و ثروتمندان و افراد ذی‌نفوذ جامعه اینو میتونستن ارائه بدن و خریدارش اصلا اونا بودن. ما اصلا نمیتونستن مثلا بیان فندک و حالا این فندکی که من صحبتشان میکنم، نه این فندک هایی که اندازه 6 تا بند انگشت و تو جیب جا میشه و خیلی راحت استفاده میشه. خب طبعا این فندک ها اصلا پورتابل نبوده، فندک هایی بوده که اینا خیلی مثلا شاید مثل یه دونه چراغ والور یا چراغ موشی یا چراغ مثلا گردسوز روی میز بودن، بعد اینا جرقه میخورد روشن میشد و اصلا قابل حمل نبود.
با رواج اولین کبریت های شیمیایی و استکاکی، آتش برای نخستین بار به شکل وسیله قابل حمل در دسترس قرار گرفت. اما این دسترسی در ابتدا همگانی نبود. تولید کبریت هنوز فرایندی پیچیده و پرهزینه به حساب می اومد و به همین دلیل بیشتر در اختیار طبقات مرفه جامعه، اشراف و درباریان قرار داشت. برای بسیاری از مردم عادی، روشن کردن آتش همچنان با همون روش های قدیمی، یعنی چخماق، سنگ و جرقه انجام می شد.
در کنار این محدودیت، مسئله یه دیگه هم وجود داشت. ماده شیمیایی به نام فسفر سفید. وجود این ماده باعث می شد کبریت ها بسیار راحت و سریع روشن بشن. به همین دلیل، کبریت های موسوم به استرایک انیور تقریبا روی هر سطح زبری آتیش می گرفتن. شبیه همون تصویری که در فیلم های وسترن می بینیم.
وقتی کلینت ایستوود با کلاه کابویی و پانچوی معروفش در خیابانی خلوت قدم میزنه، گرد و خاک در اطرافش بلند شده و حرکت میکنه و صدای لولای درهای چوبی شنیده میشه، اون برای لحظه ای میسته. سیگار باریکی گوشه لبش قرار داره. دستش رو داخل جیبش میبره، کبریتی بیرون میاره و بدون معطلی اون رو روی چکمه چرمیش میکشه. کبریت با صدای خشک جرقه میزنه و شعله کوچیکی جلوی صورتش روشن میشه که برای لحظه ای صورت بی احساسش رو روشن میکنه. ایستوود سیگار رو به شعله نزدیک میکنه و پک کوتاهی میزنه. بعد کبریت رو با حرکتی ساده تکون میده تا خاموش بشه و دوباره به راهش ادامه میده.
اما این راحتی بهایی هم داشت. فسفر سفید ماده بسیار سمی و خطرناک بود. هنگام سوختن، کبریت میتونست بخارها و ترکیبات فسفری تحریک کننده ایجاد کنه. به همین دلیل بوی تند و ناخوشایندی داشت و استنشاق مستقیم دود اون برای دستگاه تنفسی مضر محسوب میشد. بیشترین آسیب هم متوجه کارگرانی بود که در کارخونه های کبریت سازی کار میکردن. تماس طولانی با بخار و گرد این ماده میتونست بیماری‌های شدیدی ایجاد کنه، از جمله عارضه‌ای دردناک که به تدریج استخوان‌های فک رو از بین می‌برد. همین مشکلات باعث شد تلاش برای پیدا کردن ترکیبات ایمنتر آغاز بشه، تلاشی که در نهایت به شکل‌گیری نسل جدیدی از کبریت‌ها منجر شد، کبریت‌هایی که بعدها به نام کبریت بی‌خطر شناخته شدند.
اما قصه ورود کبریت به ایران چگونه بود؟ علی علیزاده، کارشناس و پژوهشگر حوزه بسته‌بندی و گرافیک، این داستان رو اینطور برامون روایت میکنه.
از اینجا باید شروع کرد که اولین کبریت هایی که وارد ایران میشه در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که توسط مسافرین و تجار وارد ایران میشه، ابتدا محصول لوکسی بوده و توسط متمولین استفاده می شده. شخصی به نام میرزا علی خان امین الدوله که از رجال دوره قاجار بوده، منشی ناصرالدین شاه بوده، مدتی سرپرستی پستخانه و زرابخانه رو داشته و به صدارت می رسه. ایشون تصمیم می گیره که بعضی از صنایع رو که قابلیت تولید در ایران رو دارن وارد ایران کنه. توسط دو خارجی، یکی به نام پولیاکوف روس و دیگری موسیو دنی بلژیکی، تصمیم میگیرن که یک کارخونه کبریت‌سازی در ایران راه اندازی کنن. موسیو دنی در حقیقت سعی میکنه که یک امتیاز نامچه‌ای از دولت قاجار بگیره به خاطر سرمایه گذاری که داره میکنه و یک امتیاز نامچه میگیره که 50 سال حق فروش کبریت در ایران رو داشته باشه. و از چوب‌های جنگل‌های دولتی بتونه استفاده کنه به طور رایگان و در ازای اون فقط 10,000 قوطی کبریت در سال و 1,000 تومان هم به عنوان حق امتیاز سالانه به شاه تقدیم کنه، که بعد از اینکه کارخونه حالا با سختی‌های زیادی راه اندازی میشه، ماشین‌آلات نصب میشه و کار شروع میشه، کیفیتی که باید داشته باشه کبریت‌ها نداشتن و با کبریت‌های وارداتی خارجی نمیتونستن رقابت کنن و به این ترتیب کارخونه ورشکست میشه. منتها آقای امین‌الدوله کارخونه دیگه رو در منطقه الهیه به نام خرازین یا خلازیر به نام کبریت الهیه تأسیس میکنه، ولی اون هم به موفقیت لازم دست پیدا نمیکنه. جایی هم نوشته شده که در تبریز هم شرکت ایرانیان در 1287 کارخونه کبریت‌سازی رو اندازی میکنن که حتی لیبل هایی که روی کبریت میخورده دستنویس بوده و با قلم فرانسوی نوشته میشده، هیچ کدوم از لیبل ها شبیه هم دیگه نبوده و کبریتی که تولید میکردن به نام کبریت اسلام بوده، که اون هم به حال به جایی که باید نمیرسه.
اما وضعیت صنعت ایران در اون سالها چگونه بود؟ حسین حسینی:
در تاریخ خاورمیانه و تاریخ ورود صنعت به خاورمیانه، به غیر از پالایشگاه‌هایی که انگلستانی‌ها و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اومدن و زیرساخت‌های صنایعی که برای منافع خودشون در خاورمیانه تأسیس کردن، این اولین صنایع کوچک در کشور ایران شکل گرفت. یعنی خب اولین کارخونه‌های ما در دوره امیرکبیر، کارخونه بلورسازی، کارخونه های کاغذسازی، یه سری کارخونه های خیلی ابتدایی ولی خب مهم، نساجی شکل گرفت. اما کارخونه به شکل امروزیش که هنوزم به نوعی متداوله رو اواخر دهه 90 قرن قبلی، یعنی حد فاصل 1290 تا 1300 در این کشور شکل گرفت. خیلی مهم سالش از چه جهت؟ از جهت این که آخرای حکومت احمدشاه، کشور ثبات سیاسی نداره، رضا شاه نخست وزیره و داره وارد میشه به عرصه سیاست، احمدشاه زیاد میلی به کار نداره و اونایی که صنعتو وارد این مملکت کردن در دهه 90، یعنی از 1290 تا 1300، واقعا کار بزرگی انجام دادن. اینا به نظر من هم نابغه بودن، هم خیلی خیلی آدم های خاصی بودن که نه حمایت حکومت رو داشتن، نه حمایت دولت رو داشتن و اینا مجبور بودن بیان و با هر توانی که دارن، با اون وضعیت راه‌های بسیار بسیار بی‌کیفیت ما، راه‌های مال رو، راهن که اصلا نداشتیم ما و شما فرض بر این بذارید که ماشین‌آلاتی که میخواست وارد بشه هر چقدر کوچیک، جالبه بدونید اصلا ما تقریبا با اسب و درشکه میآوردن قطعات صنعتی رو نصب میکردن و این کارخونه هایی که ما از دهی قرن قبل داریم، یعنی در واقع قرن 12 هجری قمری داریم، خیلی با ارزشن، خیلی سخت وارد این مملکت شدن و خیلی با خون دل تأسیس شدن این کارخونه ها.
سال 1206 خورشیدی و بعد از امضای عهدنامه ترکمنچای، بخش بزرگی از سرزمین های قفقاز از ایران جدا و به قلمرو روسیه ملحق شد. این تغییر مرزها فقط یه اتفاق سیاسی نبود، بلکه زندگی هزاران خانواده رو هم تحت تأثیر قرار داد.
با تغییر حاکمیت در این مناطق، گروهی از ساکنان قفقاز که پیوندهای فرهنگی، مذهبی یا اقتصادی عمیقی با ایران داشتند، تصمیم گرفتند به شهرهای داخل ایران مهاجرت کنند. بسیاری از این خانواده‌ها راهی شهرهایی شدند که از نظر بازرگانی و ارتباطات منطقه‌ای اهمیت داشتند. شهرهایی مثل تبریز که در اون زمان یکی از مهمترین مراکز تجاری و اداری ایران به شمار می رفتن. خانواده علی اصغر ایروانی، تاجر قند و شکر که در قفقاز با صنعت کبریت سازی آشنا شده بود، هم یکی از همین خانواده های مهاجر بودند. علی علیزاده.
میرسیم به حوالی 1297، یعنی اواخر قرن 13 که آقایی به نام حاجی اسکر ایروانی که ایشون مهاجر بودن و از راه روسیه داشتن به ایران میومدن، در کشتی که ایشون میومده میبینه که مقدار زیادی شکر و کبریت بار زدن. خب توجهش رو جلب میکنه و وقتی به ایران میاد یک زمین 2 هکتاری تهیه میکنه و ماشینالات کبریت‌سازی رو وارد میکنه. ضمناً نام خودش رو هم به آقای توکلی تغییر نام میده و اولین کارخونه کبریت‌سازی ایران توسط آقای حاجی آقای کبریت‌ساز توکلی تأسیس میشه و کبریت خیلی با کیفیتی تولید میکرده، حساسیت زیادی روی محصولش داشته.
کبریت توکل که کم کم به توکلی معروف میشه شروع موفقیت آمیزی داشت. بخشی از دلایل این موفقیت رو از زبان حسین حسینی فعال حوزه صنعت میشنویم.
هر کارخونه و هر تولیدی 4 ستون داره که اگر این 4 ستون درست بنا بشه امکان نداره این کارخونه و این تولید ورشکست بشه. ستون اول ایده است که شما چی تولید کنی. بر اساس نیازشناسی بعد بدون چی بزنی، جامعت چی میخواد، حتی انتخاب اسم و این خیلی مهم. ستون دوم بلا فاصله ماشینالات. یعنی شما یه ایده، ماشینالات، که این ماشینالات بروز باشن، کاری باشن، راندمان بالایی داشته باشن و کار کردن باهاشون آسون باشه و قابلیت کار کردن در کشور ما رو داشته باشن. ستون سوم دانش فنیه که شما ماشینالاتی که آوردید خودتون یا تیم زینفعتون که تو هیئت مدیره یا جزء سهامدارا هستند این دستگاه‌ها رو راه بندازن. خیلی از صنایع ما به خاطر دانش فنی و مشکلات زیادی تو 100 سال گذشته خوردن. و ستون آخرم سرمایه است که به نظر من به ترتیب اولویتی که عرض می‌کنم اینا مهمن. حالا من ایدم اینه، میام جامعه‌مو می‌بینم، رصد می‌کنم، می‌بینم این جامعه نیاز به کبریت داره، نیاز به یک آتش زنه‌ای داره که دیگه سنگ چخماق و این بعد ابتداییات بره کنار، ابزار ابتدایی، و بیاد وارد مدرنیته اروپا و آمریکا بشه و زندگی رو برای مردم راحت کنه. این میشه که آقایون توکلی میان و کبریت توکلی رو تأسیس میکنن. بسیار موفق بودن با توجه به اینکه آذربایجان چوب و جنگل خیلی زیاد بوده، که یکی از هوشمندی‌های این آقایون این بود که تو تبریز این کارخونه رو زدن. خب آذربایجان جنگل زیاد بود، حداقل دسترسیش به جنگل‌های گیلان و اطراف زیاد بود. خب گوگردم یا به صورت وارداتی یا از معادن داخل تأمین می‌شد. کاغذم وفور در کشور بود که اصلا سابقه کاغذسازی ما خیلی قدیمی برمیگشت به دوران نصر ناصری. و شروع به کار میکنن و ایده ای رو پیاده میکنن در چارچوب همون 4 ستون تولید، که این ایده اینقدر ستون اول که ایده باشه قوی بود، هنوز که هنوز ادامه داره و هنوز که هنوز کار داره میکنه.
وقتی از روب گوجه پرنگی روژین حرف میزنیم، از یه مسیر کامل صحبت میکنیم. مسیر ساختن یه زنجیره واقعی، نه فقط تولید یه محصول. روژین از تأمین نشاط و آموزش کشاورزها شروع کرده و این مسیر رو تا محصول نهایی در کارخونه و رسیدنش به سفره‌های مردم ادامه داده. این یعنی هر قوطی روب روژین یه مسیر کنترل شده داره. این زنجیره سالها زمان برده تا امروز شهر کرمانشاه رو به یکی از قطب‌های مهم تولید رب در کشور تبدیل کنه. شرکت کشت و صنعت روژین تاک. اما پس از 3 سال از این شروع موفق، کبریت توکلی با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنه که تا نزدیکی ورشکستگی هم پیش میره. علی علیزاده.
بعد از یه مدت کوتاهی حدود 3 سال که این کبریت تولید میشه، برادران خویی کارخونه‌ای رو راه اندازی می‌کنن در زنجان به نام کبریت ممتاز. کبریت ممتاز هم کیفیت خیلی خوبی داشته و اینها با روابطی که ایجاد می‌کنن از رضا شاه حق انحصار تولید کبریت رو می‌گیرن و مدتی کبریت‌سازی توکلی تعطیل میشه به واسطه این اتفاقی که افتاده بوده و در از کبریت ممتاز کار خودش رو ادامه میده. اونها هم نقش پررنگی در تولید کبریت در ایران داشتن و کبریت های با کیفیتی تولید کردن. منتها در اتفاقای سیاسی که میفته در سال 1317 کبریت سازی توکلی به کمک سید حسن تقی‌زاده که از مشروط خواهان بوده و به دستور رضا شاه سعی میکنن کارخونه رو دوباره راه اندازی کنن و کارخونه دوباره بازگشایی میشه و به تولیدی میرسه که در اون موقع در روزنامه شفق گزارشی هست که اشاره میکنه 50,000 کبریت در روز تولید میکرده و کارگرای زیادی سر کار بودن و یکی از کارخونه‌های در حال موفق و فعال اون موقع بوده.
پس از فوت علی اصغر توکلی که به حاج آقا توکلی معروف بود، پسرش محمد تقی توکلی که تحصیل کرده یه مهندسی مکانیک در دانشگاه نبراسکا بود، جای اون رو گرفت. دنیا دیدگی و ژن تجارت پدرش در کنار توانایی او در صنعت، پای خانواده توکلی رو به صنایع دیگه هم باز کرد.
اولین گام در این مسیر تأسیس نخستین کارخونه نئوپان ایران بود. کارخونه‌ای که مواد اولیه اون از دورریزهای چوب کارخونه کبریت سازی به دست می اومد. پس از اون با وارد کردن تکنولوژی و ماشین‌آلات آلمانی امکان تولید محصولی به نام فرمیکا فراهم شد. لایه‌ای که با کشیدن اون روی نئوپان از نفوذ آب و خوردگی جلوگیری می کرد. به این ترتیب نخستین کارخونه کابینت سازی هم توسط محمد تقی توکلی راه اندازی شد.
پس از این تجربه ها ایده راه اندازی یک کارخونه ماشین سازی در تبریز شکل گرفت. این کارخونه در سال 1347 با همراهی رضا نیازمند، مسئول سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأسیس شد. ایجاد این مجموعه راه رو برای توسعه صنعتی تبریز و حتی کل کشور هموار کرد، به طوری که بسیاری از کارخونه های تازه تأسیس ساخت ماشینالات و خطوط تولید واحدهای صنعتی خودشون رو به این کارخونه سفارش می دادن.
به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی و صنعتی، تأسیس این کارخونه یکی از نقاط عطف مهم در تاریخ صنعت ایران بود. اتفاقی که تبریز و استان آذربایجان شرقی رو به یکی از مهمترین قطب‌های صنعتی کشور تبدیل کرد.
ما زمانی که بچه بودیم فقط کبریت همه مارک توکلی بود. درازو کبریت نبود، فقط توکلی. خیلی قدیمیه.
من بچه تر که بودم ما خیلی از گوشباکن استفاده میکردیم. بعد وقتی که گوشباکنمون تمام میشد از چوب کبریت برای خاروندن گوشامون استفاده میکردیم به جای گوشباکن.
در دهه 60 به خصوص خیلی کاربرد داشت. این گوگرد سر کبریت به خاطر اون کمیاب بودنش خب در دسترس همه نبود. یه بسته دهتایی میگرفتیم سر فرصت. توی شیشه داروی کوچیک این گوگردا رو خالی میکردیم. همیشه مثل یه مهمات داشتیم. ما یه سری وسایل بود به نام دارت. ما اینا رو میگرفتیم، باز میکردیم، برعکس میسوزوندیم. اون حفره داخل حدود 2 سانت حفره خالی بود، یه پیچ نکتیز با یه کش. اینو با گوگرد کبریت پر می‌کردیم و پرت می‌کردیم واسمون میومد یه صدای مهیبی میداد.
پسرم مام همیشه کبریت روشن می‌کرد تو دهنش و وقتی خاموش می‌شد دودشو میداد بیرون تا اینش سیگار بشه. اما نمی‌دونم که یه تکنیکی داره که اون تو وقتی کبریت می‌کنی تو دهنت باید با هوای تو دهنت سری خاموشش کنی. حالا اینو نمی‌دونم، وقتی این کارو کردم کل دهنم سوخت.
من عاشق و شیفته آتیش بودم از بچگی. یادم یه دونه قوطی کبریت توکلی از تو آشپزخونه کش رفتم، بودو بودو رفتم تو خرپشته خونمون. صابخونه ما خرپشته رو به عنوان انباری جهاز دخترش استفاده میکرد. یکی از این کبریت ها رو که روشن کردم تموم که شد پرتش کردم گوشه انباری و این تو مسیر خاموش شد، ولی نمیدونم چرا دوباره روشن شد. و اینطوری شد که من به کمک کبریت توکلی جهاز دختر همسایه‌مون رو آتیش زدم.
و از نظر فرهنگی هم جالبه بدونید جوانهای دهه 60 که من یادمه کسی تو جیبش کبریت بود اصلا خوشایند نبود، این حتما سیگاری بود، برای همین کسی کبریت تو جیبش نمیذاش. خودم یکی از آشناهامون که خیلی آشنای نزدیکی هم هست چند وقت پیش بهش گفتم فلانی کبریت جیبته برای کار، گفت دست درد نکنه تو که میدونی من سیگارو گذاشتم کنار. من الان مدت ها سیگارو گذاشتم. گفتم بابا نگفتم سیگاری، میگفتم کبریت جیبته. گفت برای چی باید کبریت جیب من باشه؟ من میگم من سیگار تو جیب ما مثلا در 12 13 14 سالگی کبریت پیدا میکردن واقعا تنبیه میشدیم، چون میدونستم برای آتش بازیه و ما واقعا هم برای آتش بازی بود. بوته جمع میکردیم، روزنامه جمع میکردیم، مقواها رو تو خیابون جمع میکردیم، یه گوشه‌ای با یه سختی اینا رو آتش میزدیم، هی آتش رو زیاد میکردیم. خب دیوار سیاه میشد، خطرناک بود، آسفالت از بین میرفت و این آتش بازیه برای ما شده. حتی جالبه بدونید بقالیا به جوانای بچه‌های زیر 12 سال کبریت نمیفروختن.
وقتی یه محصول سالها در زندگی روزمره مردم حضور داشته باشه، کم کم رد پاش رو میشه در زبان، اصطلاحات و حتی مثالهای روزمره هم پیدا کرد. کبریت هم از همین جنس کالاهاست. وسیله‌ای ساده که اونقدر در خونه‌ها و مغازه‌ها استفاده شده که اندازه و شکلش به یه معیار آشنا تبدیل شده.
مثلا طرف میرفتش رژیم بگیره، طرف میگفت مثلا شما گوشت اندازه دوتا قوطی کبریت بخور یا پنیر اندازه نصف قوطی کبریت بخور. یعنی اینقدر عمیق شده بود حضور این کبریت، وقتی که مثلا دکتر رژیم میگه نصف قوطی کبریت اون دیگه میدونه چقدره. یا وقتی که میگه مثلا توی مسائل میگه آقا دوتا قوطی کبریت مثلا فاصله است بین این دوتا دستگاه مثلا یا این دوتا یخچالتون اندازه یک قوطی کبریت فاصله بذارید از دیوار، دیگه اون آقای خونه یا خانم خونه میدونید یک قوطی کبریت دیگه تو ذهنش بود.
در کنار اینها یه عبارت هم هست که سالها روی جعبه های کبریت دیده شده، کبریت بی خطر. عبارتی که روی جعبه های کبریت توکلی هم برای دهه ها تکرار شده. در ظاهر این جمله به ویژگی اصلی کبریت های ایمنی اشاره داره، کبریت هایی که شعله ای کنترل شده دارن و تنها روی سطح مخصوص خودشون روشن میشن. اما تکرار همین عبارت ساده در طول سالها باعث شد کبریت بی خطر فقط یه توضیح فنی نباشه. این جمله کم کم در ذهن مردم جا گرفت و به نوعی به امضای کلامی و اسلوگان کبریت توکلی تبدیل شد. عبارتی آشنا که هم ویژگی محصول رو بیان می‌کنه و هم یادآور نام برندیه که نسل‌های مختلف به اون خاطره دارن. هومن حسنی.
میتونم اشاره بکنم به آن جمله معروفی که روی کبریت های توکلی نوشته می شده با این مضمون، کبریت بی خطر. آیا میشه به این جمله به عنوان یک شعار تبلیغاتی نگاه کرد؟ آیا این یک شعار تبلیغاتی بوده؟ آیا این جمله بوده که تبدیل بشه به یک سلو، امروز بهش میگیم سلوگان؟ آیا میتونه چنین قابلیت و ویژگی داشته باشه؟ واقعیت اینه که شما هر جمله رو با هر معنایی 40 سال 50 سال استفاده بکنید روی محصولتون، اون جمله میشه امضای شما. این رو به تجربه عرض میکنم خدمت. اما باز به نظرم بعید میدونم که این جمله به مسابقه یک جمله تبلیغاتی طراحی شده باشه. و خب این چون 40 سال ادامه پیدا کرده، از زاویه‌ای وارد ادبیات عامیانه و حتی ادبیات سیاسی جامعه ایران شده، ما بسیار بسیار میشنویم که از این جمله به مثابه یک ضرب المثل استفاده میشه برای معمولا تحقیر کردن یک شخصی حتی در حوزه سیاست. فلان آدم در حوزه سیاست کبریت بی خطر به حساب میاد، بنابراین باهاش کاری ندارم. من اینطور به قضیه نگاه میکنم که این یک شعار تبلیغاتی نیست، یک جمله توصیفی در توضیح محصول بوده که خب به دلیل قدمت تولید این محصول وارد ادبیات عامیانه ما هم شده.
مجید کاشانی.
از بُعد استراتژی تبلیغاتی، کبریت توکلی بدون این که بپردازه به تبلیغات پرهزینه توی رسانه‌های مرسوم، صرفاً با تکیه به اعتبار و قدمتش تونسته سالای متمادی خودش رو توی صف اول این صنعت حفظ کنه. یکی از ابزارهای مهم تبلیغاتی کبریت توکلی به نظر من شعار این برنده، کبریت بی خطر. این شعار اونقدر خوب کار کرده که بین مردم عملاً تبدیل شده به یه چیزی شبیه به ضرب المثلی بسیار پر تکرار و پر کاربرد. این اقبال رو من مدیون یک خصوصیت خاص کبریت توکلی میدونم: تکثر در قالب زمان. کبریت از نظر من شبیه پوسترهای تبلیغاتی کوچیک متحرکی هستند که مدام و توی تیراژهای زیاد وارد خونه ها، محل کار، جیبا و کیفای مردم، داخل ماشینا، همراه پیکنیکا و سفرها میشن. پوسترهای ارزون و روزمره که هر آنچه روشون هست رو برای مدت زمان قابل توجهی جلوی چشم مخاطب دائما دارن تکرار میکنن.
و این پوسترهای تبلیغاتی پرتکرار بستری برای مشارکت اجتماعی و حتی تبلیغ سایر برندها.
توکلی گهگاه همون مستطیل کوچیک رو تبدیل کرده به محلی برای واکنشا، همدلیا و مشارکت در اتفاقات اجتماعی ایران. مثلا توی ماجراهای زمزمه تغییر اسم خلیج فارس، بسته‌ای با شعار خلیج تا ابد فارس منتشر میکنه. یادمه تو دوران کرونا هم توصیه‌هایی برای حفظ فاصله اجتماعی یا تشکر از کادر درمان روی بسته‌ها چاپ میکرد. کبریت‌های مناسبتی برای نوروز یا تولد هم توی همین مجموعه جا میگیرن. اغلب اینا اگرچه از منظر طراحی گرافیک کارهای با کیفیتی محسوب نمیشن، اما شاید همین سادگی در بستر خودش که یه کبریت کوچیکه منطبق شده و باعث تاثیرگذاری.
بیلسه من خاطرم هست که یک زمانی کبریت توکلی از آن فضای پشت خالی استفاده میکرد و روش چنین جمله‌ای رو درج میکرد: اینجا جای تبلیغ شماست. یعنی تمایل داشت که از آن فضای خالی استفاده بکنه که تبلیغ برندهای مختلف رو بتونه انجام بده، که به نظر میرسه که آنچنان موفق نبوده در این امر، ولی از طرف دیگه خب تونسته در واقع به طور غیر مستقیمی از اون فضای خالی استفاده بکنه در راستای برندینگ خودش و در راستای معرفی بهتر خودش و در راستای در واقع ساختن یک لایف استایل برای برند خودش که به جنبه‌های ملی‌گرایانه تا حد زیادی استفاده کرده.
و بررسی لوگوی کبریت توکلی از زبان مجید کاشانی و هومن حسنی، طراحان گرافیک.
گرافیک کبریت توکلی چه روی بسته‌های کوچیکش و چه توی طراحی پک‌های چندتاییش ادامه دهنده سنتیه که ده‌ها سال توی این صنعت مرسوم بوده. یعنی یه جور گرافیک با رویکرد اصطلاحاً رترو دیزاین، شکلی از گرافیک کهنه‌گرایانه با آیکون‌ها، تصاویر، پالت رنگی، فونت‌ها و در کل یه استایل به شدت کلاسیک که بسته رو شبیه به یک محصول قدیمی می‌کنه. در مقایسه کبریت‌های امروزی با نمونه‌های اولیه‌ای که توی دوره قاجار از اروپا و روسیه تزاری و جاهای دیگه وارد ایران شدن، می‌بینیم که در طراحی گرافیک همچنان بر همون پاشنه می‌چرخه. پالت رنگی اغلب دو یا سه رنگ، استفاده از نمادهای تزیینی مثل کله اسب، یه مرد در حال روشن کردن سیگار، خوشه گندم، خورشید و تصویرهای از این دست که ممکنه لزوماً البته همشون ربط مستقیمی به کارکرد کبریت نداشته باشن، ولی بخش مهمی از سنت تصویری این صنعت هستن. بعد از دهه‌ها تکرار و توسعه، این نمادها تبدیل شدن به هویت بصری و یه جور امضای تصویری قابل تشخیص و موندنی توی ذهن مخاطب. لوگوی توکلی هم البته از همین مسیر رو رویکرد تبعیت میکنه.
خب برخورد خیلی برخورد سمبولیک، نمادین و در این حال انتزاعی و تا حدی تجریدیه، چه در برخوردی که با فرم شده و چه در برخوردی که با رنگ شده. مشخصا تولید کننده آتش هست کبریت توکلی، بنابراین در لوگو سعی شده که فرمی از شعله آتش دیده بشه، رنگ زرد در وسط دیده شده، شاید بشه به لحاظ رنگی وقتی رنگ زرد رو در کنار رنگ قرمز یا به عبارتی سرخ استفاده میکنیم، در واقع رایمی که در چهارشنبه سوری از قدیم همه مرورش میکنیم، زردی من از تو، سرخی تو از من، و همه این فرم ها و رنگ ها در یک فرم دایره در واقع محیط شده و فرم کلی لوگو رو تشکیل داده. اسم توکلی در وسط لوگو به خط نستعلیق نوشته شده، به عادت، باز به عادت آن دوران که تقریبا هر نوشته‌ای که قرار بوده مطلبی رو به مخاطب منتقل بکنه، چه در قالب لوگو یا نشان، چه در قالب تابلویی که سر در مغازه قرار بوده نصب بشه، یا چه در قالب کارت ویزیتی که خیلی وقتها به اصطلاح طراحی شده برای مشاغل مختلف و آدم ها، طبیعتاً از خط نستعلیق استفاده شده. و میتونم این جسارت رو بکنم و بگم که واژه توکلی که به نستعلیق نوشته شده از عیار چندان بالایی برخوردار نیست، به عبارت دیگه کیفیت درجه یکی نداره. حالا در کنار این میتونم اشاره بکنم به واژه کشاورز که مدلی از مدل مشهوری از کبریت توکلی بوده که به نظرم از نستعلیق با عیار بالاتری استفاده شده، و حتی آن جمله کبریت بی خطر که باز به نظرم با کیفیت بهتری از نستعلیق روبرو هستیم.
قدیمی توکلی به عنوان یکی از مهمترین و قدیمیترین کارخونه های کبریتسازی ایران تا سال 1357 زیر نظر محمد تقی توکلی به کار خودش ادامه داد. پس از انقلاب اسلامی و با اجرای قانون ملی سازی صنایع، این کارخونه هم مثل بسیاری از کارخونه های دیگه مصادره شد و مدیریت اون از اختیار خانواده توکلی خارج شد. محمد تقی توکلی هم همون سالها از ایران مهاجرت کرد.
این وضعیت تا سال 1371 ادامه داشت، زمانی که کارخونه پس از سالها رکود، زیان انباشته و فرسودگی تجهیزات دوباره به خانواده توکلی بازگردانده شد. در ادامه صدای دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان رو در مصاحبه با اکو ایران میشنوید که این ماجرا رو اینطور تعریف میکنه.
مهندس تقیه توکلی همه چیز شما صادره میکنه، سال فکر میکنم 68-69 برمیگرد، دوره آقای هاشمی بود، اینا هم چراغ سبز داده بودن که برگرده. میگه که منطقه باید بدهی هاشو بده. میگه من که بدهی داره اونجا که شرکت سوداوری بود. یه آره کلی بدهی داره، کلی کارگر ما استخدام کرد، تو اونا رو هم نمیتونی بیرون کنی، بعد انقدر پول باید بدی دیگه بابت زیانی که داره، زیان هم باشه. همه این کارا رو میکنه، کارخونه رو میگیره، دوباره سوداورش میکنه. شما پای نشون میده که این آدوای کننده کارآفرینن اینا.
اما با وجود رقیب قدرتمندی مثل فندک‌های ارزان قیمت در دسترس و متنوع، ادامه کار برای هر تولید کننده کبریت سخت‌تر از قبل بود. با این حال، این کارخانه قدیمی که پس از درگذشت محمد تقی توکلی در سال 1397 زیر نظر فرزندانش به فعالیتش ادامه میده، تلاش کرده با ایده‌های تازه جایگاه خودش رو حفظ کنه و به کار خودش ادامه بده.
یکی از این رویکردها تغییر جایگاه محصول در ذهن مشتری و حرکت به سمت تولید کبریت‌های تخصصی بود. برای مثال، کبریت شومینه با چوبی بلند و شعله‌ای پایدارتر برای روشن کردن انواع مشعل و منقل، کبریت‌های طوفان که برای طبیعت‌گردها طراحی شده و در برابر رطوبت و باد مقاومن، و حتی نمونه‌هایی از کبریت دودزا که میتونه برای تشخیص گاز مونوکسید کربن به کار بره و در شرایطی جان انسانهای بسیاری رو نجات بده، به سبد تولید این کارخونه اضافه شدن.
در کنار این تلاش‌ها، در سال‌های اخیر حضور کاراکتر کم‌حرف توکلی در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق هم به یکی از نکات جالب توجه برای کاربران این شبکه تبدیل شده. حضوری که برای بسیاری از دنبال کنندگان این فضا قابل توجهه.
لحن شوخ‌طبعانه کبریت توکلی که خودشو به مثابه موجود جوندار توی فضایی مثل ایکس یا توییتر با موقعیت شناسی جلوی مخاطب درگیر میکنه. بد نیست به چند نمونه از توییتایی که با این حرف منتشر کرد و از نظر من خیلی مورد توجه قرار گرفتن اشاره کنم. مثلا توی اتفاقات سیاسی توییت میکنه: لطفاً با بنده پرچم آتیش نزنید. من با کسی مشکلی ندارم. یا توی ماجرای سفارت عربستان نوشته بود: آتش سوزی به ما ارتباط نداشته.
به این ترتیب در دنیایی که ابزارهای تازه یکی پس از دیگری جایگزین میشن، کبریت توکلی همچنان تلاش میکنه با تعریف نقشهای تازه برای یه محصول قدیمی، شعله خودش رو روشن نگه داره.
حسین حسینی:
این ایده اینقدر ستون اول که ایده باشه قوی بود، هنوز که هنوز ادامه داره و هنوز که هنوز کار داره میکنه. شما بیاید ببینید در 100 سال گذشته چه محصولاتی وارد این مملکت شد و به سرعت محو شد. یعنی یه سری مثل فانوس مثلا. شما ببینید یه زمانی فانوس چقدر ارج و قدر داشت، مثل والور، اسفندود به صورت قدیمش، یا مثلا آتش‌سنه‌های چرخی که تو دست می‌چرخوندن که زغال رو مثلا درست کنه، و و و خیلی ابزارالات دیگه که اصلا تو زندگی‌ها الان تو فقط عتیق فروشی‌ها هست، مثل نوار کاست، مثل واکمن، که اینا حالا شاید 40-50 سال پیش اومده، یه دوره 20 ساله رو گذرونده و رفته. اما این کبریت رازش چیه که از حدود 100 سال 104-5 سال پیش تا حالا ادامه داره؟ تو خونه خود ما الان که دارم با شما صحبت میکنم کبریت هست، توی ارزم به حضورتون مغازه ها هست، بعضن تو اتومبیل ها هست. و این رازش اینه که ما همیشه به یک شعله آتش شاید نیاز داشته باشیم. شاید بگید خب گازها الکتریکی شدن، فندک ها دارن، اما زمانی که برق میره شما متوجه میشید که باز هم باید به این جعبه جادویی کبریت پناه بیارید، یه خلال در بیارید و مثل 200 سال قبل که اختراع شد بکشید به یه سطح صاف و دقیقاً همون فعلی که اولین بار مخترع کبریت انجام داد انجام بدید، که در هزاره سوم صاحب شعله بشید، برای چند ثانیه برای روشن کردن یک اجاق، برای روشن کردن یک شمع، برای روشن کردن هر چیز گرمایشی یا زینتی. راز ماندگاری چیزهای کارآمد و ساده اینه که نیاز به اونها هیچ وقت بنا نیست برطرف بشه. شما اگر فکر میکنید 20 سال بعد ما چیزی به نام کبریت نداریم، سخت در اشتباهید.
و یکمین شماره از رادیو کامرس رو شنیدید که در یکم مرداد 1405 و با حمایت شرکت کشت و صنعت روژینتاک منتشر میشه. تشکر میکنیم از هومن حسنی، علی علیزاده، مجید کاشانی، حسین حسینی و تمامی دوستانی که بدون هیچ چشم داشتی خاطراتشون رو در اختیار ما گذاشتن. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه ای اپیزودها میتونید به سایت ما به آدرس radiocommerce.org مراجعه کنید. همچنین ویدیوها و عکسهای مربوط به هر قسمت رو میتونید در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام رادیو کامرس هم ببینید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو کامرس رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کنندگی پادکست رو رامیار منوچهرزاده بر عهده داشته و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی انجام داده. پژوهش این شماره بر عهده نگین شریفی بوده و پشتیبانی رو ساجده علیپور انجام داده. تدوین این اپیزود هم بر عهده فرزانه رضایی بوده. گویندگان متن شرار موسوی و امین شیرپور هستند. کار ساخت و تنظیم موسیقی رادیو کامرس رو محمد برزیده و آیدین انزابی پور انجام دادن. هویت بصری و پشتیبانی فنی امور توسط استودیو اوژن انجام شده و مدیریت اجرایی و پشتیبانی فضای مجازی هم بر عهده امین شیرپور بوده.